باغ لبخند شکوفای تو همراه تو نیست، باغ لبخند شکوفای تو همراه تو نیست. چون درختان خزان آلوده افتادم به خاک، میرسی اما تماشای تو همراه تو نیست. چون درختان خزان آلوده افتادم به خاک، میرسی اما تماشای تو همراه تو نیست. در نگاه من نشستی، نکته ای چیزی بگو، ببخشایم که لبهای تو همراه تو نیست. آه ببخشایم که لبهای تو همراه تو نیست. آمدی اما دلم میگوید آیا این تویی، این تویی، زیرا که منهای تو همراه تو نیست. این تویی زیرا که منهای تو همراه تو نیست. این تویی زیرا که منهای تو همراه تو نیست.
یک بار دیگه این روز با شکوه، روز جانباز رو بر جانبازان و همسران صبورشون تبریک میگیم. خب افتخاری داریم که در این برنامه همطور که در بخش قبلی هم گفتگوی داشتیم با جناب آقای دکتر سردار، چون الان صحبت کردیم گفتن دکترای استراتژیک دارن.
بله آقای دکتر سردار محمد تهرانی مقدم که میهمان ما هستند و میراثه شهدای نازنینمون شهید حسن تهرانی مقدم و شهید علی تهرانی مقدم، خوش آمده دوباره بهتون میگیم.
خوش آمدید
سردار نازنین. میخوایم در مورد برادرتون برامون صحبت کنیم، شهید حسن تهرانی مقدم. از نگاه شما به عنوان یک برادر، برادر بزرگتر، چه ویژگی اخلاقی یا رفتاری در شهید تهرانی مقدم وجود داشت که کمتر توی رسانه‌ها بهش پرداخته شده، در موردش صحبت نشده و اصلا رمز برکت کار ایشون بوده؟
اتفاقا همین سوال رو وقتی که مقام معظم رهبری تشریف آورده بودن بیت شهید تهرانی مقدم از مادرم کردم.
بله.
خیلی جالبه بدونین که مادرم در پاسخ به این سوال به آقا عرض کردن که آقا اینا چند تا ویژگی داشتن. یک، همیشه دام الوضو بودن. دوم، نمازشون رو اول وقت میخوندن. مادرم به آقا عرض کرد که به حسن گفتم توی عملیات همه موشک ها آماده شلیک، شما فقط باید دکمه رو فشار بدین. یهو اذان گفتن، کدوم مقدم میداری؟ یهو دیدم مقام معظم رهبری با دقت دارن جواب حسن آقا رو گوش میدن. حسن لبخندی زد و به مادر عرض کرد مادر، ما این موشک ها رو هم برای اقامه صلات شلیک میکنیم. الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاة. ویژگی دیگه ای که مادرم به آقا عرض کرد، گفت دست گره گشایی خدا داده بود به حسن. و اما سائل فلا تنهر، محال بود که سائلی یا کسی گرفتاری در خونه حاج حسن آقا مراجعه کنه مگر اینکه حاجتش روا می شد. این یکی از ویژگی‌های مهم این شهید بزرگوار بود. آقا فرمود که دو تا ویژگی هم من میگم از حسن. یک، هر قولی که به من داد به موقع عمل کرد. اتفاقا یه تعداد از این مسئولین اومده بودن دیدن ما، من اینو عرض کردم، گفتم خب چرا اینقدر شما صحبت میکنین، چرا اینقدر قول میدین، چرا اینقدر مصاحبه میکنین که نمیتونین انجام بدین؟ یاد بگیرین از این شهید، هر قولی که به من داد به موقع عمل کرد.
وفای به عهد.
وفای به عهد. دوم، نه تنها فرد مخلصی بود بلکه سراپا اخلاص بود. و مهمترین ویژگی این شهید اقتدار و امنیت کشور ما ولایت مداری بود. همیشه دنبال این بود که ببینه که خواسته ولیش و فرماندهش و مقتداش چیه و همیشه دنبال اون بود. من یادم یه بار رفته بود خدمت آقا، یه پروژه ای رو گزارش داده بود، یک سال روش کار کرد. آقا فرمود که در شرایط فعلی اولویتی نیست، اولویت دیگری رو آقا مطرح کرد. این پروژه رو بست بدون اینکه بیاد اما و چرا و ولی و آقا من یه سال زحمت کشیدم، بلا فاصله پروژه بعدی رو شروع کرد. اطاعت از ولی امر مسلمین به عنوان یکی از بزرگترین شاخصه و ویژگی این شهدای ما بود.
آیه دکتر، ایشون در دوران تحریم و محدودیت‌های شدیدی که داشتیم شعار ما میتوانیم رو واقعا محقق کردن. از نگاه شما الگوی مدیریتی ایشون برای حل مشکلات امروز کشور چی هست؟
من پاسخ این سوال رو با یک خاطره عرض میکنم. یه بار خوب. بعد از جنگ حاجت حسن آقا به همراه بعضی از فرماندهان که الان شهید شدن، مثل آقا رشید بود، آقای محمد باقری بود و دیگران، رفتن روسیه برای خرید موشک. حالا اتفاقا تو اون سفرم ما هم بودیم. در اون جلسه ژنرال روسی با یه حالت مستکبرانه گفت مسئله شما ایرانیان مثل کسی است که تو بیابان از تشنگی داره میمیره. یه نفرم یه آب خنکی آورده، میگه چند؟ یه قیمت جونشه دیگه، هرچی تو بگی. گفت شرایط واگذاری موشک رو ما تعیین میکنیم. حاج حسن تو اون جمع به لحاظ سنی از همه کوچیکتر بود، بلند شد گفت ما همچنان که زیر بار منت غرب نرفتیم، زیر بار شرایط مستکبرانه شرق هم نمیریم، خودمون میریم فرداها موشک میسازیم، شما باید بیاین در صف خریداران موشک از ما. یادتونه پارسال جناب پوتین آمد دوزانون مقابل مقام معظم رهبری نشست، تقاضای پهباد و موشک کرد. حاج حسن آقا 15 سال پیش این صحنه رو میدید. او میگفت ما میتوانیم و این رو در عمل ثابت کرد.
قطعا همینطوره و این غیرت و اقتدار دیگه. سردار، میخوام راجع به رابطه عاطفی و حرفه‌ای شما با برادر بزرگوارتون برامون بگید و یکی از خاطرات خیلی خیلی بارز و مهمتون رو از اخلاص ایشون برامون بگید. خاطرات زیاد هست اما درخشانترین و بارزترینش رو میخواییم بشنیم.
یه بار حاج حسن آقا اومد منزل ما، دیدم یه مقداری وسایل ورزشی دستشه. گفتم حسن آقا کجا بودی؟ گفت خدمت مقام معظم رهبری بودم. آقا فرمودن که ورزش برای همه لازمه، برای میان سالها واجب. پاشو دست ما رو گرفت و به زور ما رو برد به کلکچال. خب اون ماشالله ورزشکار قبراق، سری رفت بالا، ما هم دیگه هنهان بالاخره رسیدیم اون بالا. اونجا یه تعدادی از شهدای گمنام ما دفن بودن. حسن که اونجا رسید یه زیارت عاشورایی خوند و بعد به من گفت ببین محمد، آقا امام زمان که تشریف بیارن سرباز ریغو نمیخوانا، تو به لحاظ جسمی هم باید آماده باشی. من که میام برای کوهنوردی دارم خودم رو آماده میکنم برای ظهور آقامون. و در واقع هر موقع من یاد حاج حسن میفتم یاد آقا امام زمان میفتم که چه سربازان فداکار و ایثارگری داشت.
بسیار عالی.
یه بخشی رو هم توی حالا در واقع تلفن همراه خودتون داشتین و ما بچه و دوستان اون بر در واقع رفتن دانلود کردن و تهیه کردن، این خودتون به ما بگید که این چه هست که دوستان از اون بر پخش کنن و همه بشنون.
چند روز پیش حضرت آیت الله جوادی آملی استاد ما در درس خارج مطلب عجیبی راجع به این شهید بزرگوار گفتند که ما خدا میدونه خودمون متحیر شدیم، تا حالا چنین چیزی رو نشنیدیم، لذا من تقاضا میکنم اگر میسر باشه شنوندگان عزیز ما از این صحبت گوهربار حضرت آیت الله جوادی آملی همه منتفع بشن.
بشنم.
الان ما واقعا نسبت به مرحوم تهرای وقدم این سلام الله علیه، کدوم اصحاب از اصحاب پیغمبر این خدمت رو بدین کردن؟ همین بزرگواری که اینجور فهمیده و عاقلانه و خردمندانه موشک ساخت. البته همه شهدا مقبولن، همشون درجات دارن، اما اونی که در روز خطر کشور حفظ میکنن سلام الله علیه، یه همچه آدمی ما میخواییم. حالا مثل دیگران هی تسبیح دست بگیره نبود، عادی بود نمازش روزش میخوند و مقدس و پاک و اینا، اما فهمش رو در حفظ کشور اسلامی صرف کرد. چرا نگیم سلام الله علیه؟ این سلام الله علیه که مخصوص امام پیغمبر نیست که، چرا سلام الله علیه نگیم؟ دعای نورانی امام سجاد نسبت به کسانی که مرزداری کردن در شربت شهادت شده برای همین بود دیگه، چرا نگیم سلام الله علیه؟ بر همه شهدای ما سلام الله علیهم، مخصوصا بر این عزیزانی که کشور رو در این خطر حفظ کردن.
چقدر زیبا واقعا،
چه تعبیری سردار، خیلی ممنونم از شما. ما که حظ میبریم و دلمون خواهد همش در
تا پایان برنامه کنن با شما در حال گفتگو باشیم،
میخواییم شما هم یک استراحتی بفرمایید و قطعا در ادامه برنامه باز
در
بخش هم
دیگری باز
شما
با شما خواهیم بود.
خیلی ممنون از این که همچنان با ما همراه هستید و صبورانه این برنامه رو همراهی میکنید. زنده باشید.
در خدمت.
خب قراره باشید. که شما هم برای ما حرف بزنید، زنگ بزنید به برنامه و پیامک بفرستید.
به ما بگید که یک انسان باید به چه مرحله از شکوفایی روحی برسه که گرانبهاترین داراییش رو که همون سلامتی و جانش هست رو در طبقه اخلاص بذاره. 220-486-225-009 و سامانه پیامکی ما
30900.
فراهم به امام ویژه برنامه شکوه عیسی میلاد حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام را به عموم شیعیان جهان و همچنین مردم شریف ایران تبریک و تهنیت عرض میکنم، به ویژه جانبازان عزیز کشورم که واقعا همیشه به حسابن با صبر و حوصله واقعا این دورانها را گذراندن. و در ذهن میگویم به حسابن به همه بدخواهان کشورم میگویم ما همه ایران و ایرانی ها واقعا همیشه پای کار هستیم و هر موقع به حسابن به زنگاهی باشد لباس رز را می پوشیم و مثل به حسابن عموهای گرامی من و دایی‌های گرامی که همیشه به حسابن در زمان جبهه و جنگ واقعا لباس رفت پوشیدن و واقعا گل کاشتن و به حسابن بعضی از آنها شربت شهادت را نوشیدن و بعضی از آنها هم به فیض جانبازی نائل شدن. ما هم همیشه در صحنه هستیم و واقعا هیچگاه نمی گذاریم به حسابن و تمام جایگاه اهریمنان شد.
۹۱۷ اسمش رو هم نوشتن، خانم افسانه رهنما از جهرم که گفتن من 43 ساله با یک جانباز 60% ازدواج کردم و سختی های زیادی کشیدم، اما بله ولی تنها عشق میتونه این نوع زندگی رو میسر کنه. روز جانباز رو بر جانبازان و همسران صبور و مقاومشون هم تبریک گفتن.
تبریک میگویم اعیاد شعبانیه، فراموش نکنیم خدا را یک ثانیه، میلاد حسین و عباس و سجاد و علی اکبر و مهدی، با خدا و معصومین ببندیم عهدی، عهدی که رضای خدا در آن است، آن که گناه نکند در آرامش جان است. سلامات از اهواز.
سلام علیکم، این عید بر همه عاشقان مبارک. روز جانباز بر تمام جانبازان ایران، به خصوص جانبازان که در جنگ 12 روزه انجام شده و جنگ تروریستی جانباز شدن، مبارک باد. خداوند انشالله سلامتی و صبوری بده بهشون، انشالله صبور باشن و بر تمام ملتم تبریک و تهنیت میگویم این روز را. متشکرم. جانباز روشندل محمد خانه.
آقای نادر پسندیده از تهران که خودشون جانباز هستن، جانباز جنگ تحمیلی هستن، سلام به شما آقا نادر عزیز. ایشون هم گفتن که این روز بر همه جانبازان عزیز مبارک باشه.
آقای پسندیده برامون بنویسید که چی شد که جان در طبق اخلاص گذاشتید، سلامتی در طبق اخلاص گذاشتید، از اینم برامون بگید.
برز تبریکی سردار با وفا و علمدار کربلا آقا ابوالفضل عباس و همچنین تبریک به تمام جانبازان کشور عزیزم ایران از اول انقلاب اسلامی تا به امروز. من از این برنامه خوب شما خیلی تشکر میکنم. به واسطه که امروز اداره تعطیل بود، من تونستم این برنامه رو گوش بدم، چه بسا اگه اداره تعطیل گوش نمیدادم. به خصوص این صحبت‌های برادر شهید سردار تهرانی مقدم، هم علی آقا هم حسن آقا و اون یکی آخریش، خدا ایشونو حفظ کنه. به خصوص اون قسمتی که برمیگشت به خاطرات ایشون در رابطه با مقام معظم رهبری که مطرح کردن، خیلی برای من شیرین بود. تا حالا نشینه بودم، یادی از شهید کمران شد، یادی از شهید صیاد شیرازی شد و همه شهدا و همه جانبازان. من حالا این شعری که یا این جمله‌ای که شنیدم رو برای شما میخونم. البته این در رابطه با آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است. منتها می‌دونید که لقب حضرت عباس ابوالفضل عباس است، ابو فاضل هست. من فکر میکنم که از اون پدر به این پسر هم رسیده، بدین معنا که میگن کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست، سرانگشت تر کنند و بشمارند. ممنون از برنامه خوبتون. من از تهران زنگ میزنم، خدا نگهدارتون.
به همه مردم ایران و برنامه مشکی شما تبریک میگم. میخواستم بگم من یه ایرانیم و پای آرمانام وامیستم.
برقی از یک کتاب.
آب هرگز نمی میرد، نوشته حمید حسام. این کتاب فقط یک خاطره نویسی ساده نیست، بلکه روایت زندگی سردار جانباز میرزا محمد سلگی است که با قلمی بسیار شیوا و اثرگذار به رشته تحریر در اومده. این کتاب به زیبایی نشون میده که چطور یک انسان با وجود جراحت‌های شدید همچنان تا آخرین لحظه پای آرمان‌هاش می‌ایسته. حمید حسام با تسلطی که بر ادبیات داره روایتی خلق کرده که فراتر از یک گزارش جنگی، یک اثر ادبی ماندگاره.
این کتاب مورد تمجید ویژه رهبر انقلاب هم قرار گرفته و تقریض ایشان بر این کتاب وزن فرهنگی آن را برای معرفی در رادیو دوچندان می کند. در فصل پایانی کتاب آب هرگز نمی میرد، نویسنده با ظرافت و شکوه خاصی به روایت روزهای سخت و حماسی عملیات مرصاد می پردازد.
در این بخش خواننده با تصویری مواجه میشه که در اون قهرمان داستان یعنی میرزا محمد سلگی با وجود اینکه هر دو پای خودش رو از دست داده و به شدت مجروحه، اما همچنان با روحیه پولادین در خط مقدم حضور داره.
نویسنده در این بخش به این نکته تاکید می کند که برای یک ایثارگر واقعی جراحت های جسمی نه تنها مانع نیستند، بلکه گویی بالهایی برای پرواز معنوی می شوند. بخشای از این روایت حماسی رو براتون میخونیم.
در حالی که حاج میرزا هر دو پای خود را از دست داده و پیکرش پر از ترکش‌های بجامانده از سال‌های جنگ است، خبر هجوم منافقین در عملیات مرصاد به او میرسد. همه انتظار دارند او که حالا یک جانباز ویلچر نشین است در خانه بماند و استراحت کند، اما روح بزرگ او در حصار تن نمی گنجد.
او با همان وضعیت خود را به تنگه مرصاد می رساند. صحنه بسیار شکوهمند است. فرمانده‌ای که پا ندارد، اما حضورش بر فراز صخره‌ها بندازی یک لشکر به رزمندگان روحیه می دهد. در بخشی از این روایت نویسنده تصویر می کند که چطور می تواند همراهانش او را قلم در واقع به دست بگیرند و او را به دوش بگیرند و به بالای ارتفاعات ببرند تا بتواند میدان را ببیند و هدایت کند.
اوج زیبایی داستان جاییست که با لبانی تشنه و بدنی رنجور به یاد ساقی کربلا حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام سکوت و تنهای شبهای جبهه را به مناجات می گذراند. او در این بخش می گوید اگر پایی برای دویدن ندارد، قلبی دارد که برای مردمش میتپد و زبانی که میتواند تا آخرین نفس فریاد ایستادگی سر دهد.
خب براتون از کتاب آب یک خاطره نیست به قلم حمید حسام.
آب هرگز نمی میرد.
آره من حالا اینجا
آره. آب هرگز نمی میرد به قلم سردار جانباز آقای حمید حسام.
بله.
صحبت کردیم و قراره که ایشون هم راجع به این کتاب بیشتر برای ما بگن، چون این کتاب حالتی روایتگونه داره از زندگی سردار جانباز میرزا محمد سلگی. درود بر شما سردار حسام بزرگوار، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام سردار، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و اجازه میخوام که این روز مبارک رو میلاد آقا حضرت ابوالفضل و خدمت شنوندگان خوب برنامه شما تبریک عرض کنم.
منم به شما تبریک میگم.
به شما تبریک میگیم سردار حسام بزرگوار. ما راجع به این کتاب خیلی مختصر صحبت کردیم و قطعا شما که قلم بر کاغذ گذاشتید و این کتاب ارزشمند رو نوشتید و کتابی که تقریض مقام معظم رهبری رو هم داره، قطعا حرفهای زیادی برای گفتن داریم. میخواییم از زبان شما بشنویم و میخواییم ببینیم که این کتاب رو چه شد که نوشتید، از کجا آغاز کردید و دیگر دیدگاهاتون رو در این کتاب.
بله، من آشناییم با شهید سلگی از همون آغازین سالهای دفاع مقدس بود تا پایان جنگ و همیشه تو مقدمه کتاب هم گفتم تصویری از ایشون در ذهنم بود که تمثیلی از یک فرمانده ابوالفضل مرام و یک شهیدی که کنه زمان رو در نوردیده و خودش رو در ظهر عاشورا میبینه در ذهنم بود. البته این فقط برای بنده حقیر نبود، تقریبا هر کسی که با این شهید بزرگوار حشر و نشر داشت چنین تمثیلی در ذهنش از شهید سلکی بود. یک فرماندهی که اسم گردانش گردان حضرت ابوالفضل، سیرت و سلوک شخصی و رزمیش ابوالفضلیه، در سختی ها تنگناها تمسک میکنه به حضرت ابوالفضل، رجز میخونه. خیلی نکته عجیبیه، ما که اون جنگ رو زیستیم درک کردیم، برای خود ماها هم به شکلی اعجاب آوره که مثلا ایشون در جاده فاق و ملقص در اون اوج نبرد سنگینی که در عملیات والفجر 8 تمام موجودیت جنگی ما ریخته شده در یک جاده 6 متری به اسم جاده فاق و ملقص و رسیده کار به گردان حضرت ابوالفضل فرماندهی ایشون. از گردان ایشون 80 و چند نفر باقی میمونه، خودش نفرات آخریه که برای چندمین بار مجروح میشه. اما قبل از جراحت بلنگو به دست میگیره و رجز میکنه. این برای من مهمه، وگرنه تک و پاتک، رزم، شکست، پیروزی، اینا در ذات و جوهری هر جنگی هست. اما اینکه کسی متصل به جاری یک جریان زلال به مشک حضرت سقا باشه و بتونه تو اون سختی ها انقدر آرامش داشته باشه، بتونه رجز بخونه و لا انقطعتم یمینی بگه، این واقعا چیز عجیبیه. خب نکته خیلی برجسته و اوج حماسه‌های شهید سلگی همان قطعه‌ای که شما قرائت فرمودید از عملیات مرصاد. ما در حافظه تاریخیمون نداریم فرمانده‌ای که مثلا در جایگاه نفر دوم یا سوم لشکره، یعنی داره لشکر رو به شکلی هدایت میکنه، لشکر 32 انصار و حسین استان همدان رو، اما قبلش در 2 سال پیش در یکی از مناطق در شمال غرب عراق دو پاش قطع شده و ایشون پای رفتن نداره، یا باید با ویلچر بره یا با پای مصنوعی که همین جوری هم بود، اما داره فرماندهی میکنه. این تصویر یک تصویر منحصر به فرد از یک فرمانده. نکته خیلی مهم برای خود بنده اون تأمل و درنگیه که مقام معظم رهبری به عنوان یک کتابخانه حرفه‌ای روی این کتاب دست گذاشتند. از تعبیری استفاده کردن به اسم نقبی به درون. نقبی به درون در واقع اینه که ما فقط خواننده رو میهمان ضیافت رزمی نمی کنیم.
درست.
مشاهدات راوی رو نمیگیم، قواسی میکنیم در اندیشه های اون فرد و این ما رو میرسونه به یک جریان زلال، به عاشورا، گویی که عاشورا شناسنامه رزم بچه های جنگه و این به شکل قصه‌ای و حادثه‌ای مکرر در مکرر با اتفاقاتی که تو 8 سال افتاده داره بیان میشه. خب از این جهت این تمایز رو این کتاب از منظر حضرت آقا پیدا میکنه که به عنوان یک سند تاریخی در کنار اینکه یک مختصات ادبی داره که من مجال پردازشش رو ندارم، اما یک سند تاریخی که میگه مثلا مرامنامه فکری بچه های دفاع مقدس که بعدها مدافعین حرم و و بقیه از اون ارتزاق کردن چه بود.
خیلی ممنونم از شما سردار حسام بزرگوار،
جانباز عزیز،
و شمایی که خودتون از نزدیک تمام این لحظات رو، شاید به شکلی دیگر اما تمام این لحظات رو از نزدیک لمس کردید. خیلی جالبه، من نگاهی به تقریض مقام معظم رهبری انداختم بر کتاب شما. یک دو بیت شعر نوشته بودن در این تقریض که خیلی برام جالب بود، که فرمودن و نوشتن: درنگی کرده بودم کاش در بزم